أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله على نبيه الأعظم محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية الصولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرزوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة الأسكرية والغيبة الإلهية الحجة الهادي المهدي. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. در هیئت جمعه شب مقداری راجع به خود ماه جانسوز محرم و تعظیم شعائر عاشورایی و حسینی، حرکت سید الشهدا علیه السلام، مظلومیت و غربت حضرت، اهمیت پرداختن به این موضوع و فراگیری اون یه مقداری با هم صحبت کردیم، فقط خیلی اجمال و خلاصه، چون روز اول دهه محرم الحرام ما هست و بعضی از دوستان از امروز به ما ملحق شدن. ببینید، حق سید الشهدا بر ما حق حیاته. وقتی حرف از حیات میزنیم، حرف از بودن، هستی، نفس کشیدن، منظورمون چیه حق حیات؟ خب این همه غیر از امت اسلامی و شیعیان ائمه هدی علیهم السلام هم دارن زندگی میکنن. بله، دارن زندگی میکنن، ولی زندگی نیست. امیر المؤمنین فرمود مل حیات الا بالدین ولا موت الا بجمود الیقین. اگر قلبی به یقین نرسیده باشه، اون انسان مرده است. اگر در ایمان و دین کسی به قله رسیده باشه، اون انسان زنده ای نیست. جمود الیقین، یعنی امیرالمؤمنین میفرمان همین دین ابتدایی رو هم اگه کسی داشته باشه، انسان زنده ای نیست. مل حیات الا بالدین، زندگی به معنای واقع، زندگی متصور نیست الا به دین. کسی حقیقت دین رو بفهمه و بهش تمسک بجویه. ولا موت الا به جمود الیقین، مرگ نیست مگر این که یقین حاصل نشده باشه، یعنی دینداری در قله نباشه. لا موت الا به جمود الیقین. خب اسلام پس حیات بخشه. نبود دین و ایمان عمیق مرگه. در کربلا اتفاقا ابا عبدالله الحسین از همین حیات و موت استفاده کردن. چی فرمودن؟ فرمودن ان الناس، مردم، عبید دنیا، بنده دنیان، و دین و لعقون علا السنتهم، دین لقلقه زبان اونهاست، یعنی با کلمات دینی زندگی میکنن نه با خود دین. و دین و لعقون، لعق یعنی همون اصطلاحی که فرانسوی ها بهش میگن آدامس، فعلان شده اصطلاح فارسی ماها، چیزی که تو دهن بگذارن و بازی کنن. و دین و لعقون علا السنته، همینجوری به هاش مشغولن. مردم میفرماد، امام حسین میفرماد مردم با کلمات و الفاظ دین مشغولن، تازه اونم بازی میکنن. یحوطونه، اینو تو دهانشون هی میگردونن. ما درت معاشهم، وقتی میبینن این دین در کنار زندگیشون با کلمات دینی و عبارات دینی زندگی بکنن، زندگیشون میچرخه. مادامی که زندگیشون میچرخه، ما درت، مادامی که زندگیشون میچرخه، اینا دین دارن. فاذا محسو بالبلا، وقتی این جماعت رو شما آزمایش کردی با بلا، بلا یعنی بیاد زندگی تو به هم بزنه، نظم تو به هم بزنه، همه چی تو به هم بزنه، آزمایش، امتحانه، یه شرایط ویژه است، یه شرایط خاصه. فاذا محسو بالبلا قلت دجانون، دیگه دیندار خیلی خیلی کمه، خیلی خیلی کم. الا ترون الالحق لا یعمل به و الالباطل لا یتناها عنه لیرغب المؤمن فی لقاء الله محقا فانی لا ارى الموت الا السعاده ولا حیات مع الظالمین الا برما. کربلا ابا عبدالله از این لفظ حیات و مرگ استفاده کرد. حیات کجاست؟ آنجایی که جامعه، جامعه دنیا پرست و پستیه، دین فقط بازیچه‌ست، دین فقط ابزاری برای گذران زندگیه، به حق عمل نمیشه، یعنی دین اقامه نمیشه، عمل به حق یعنی دین. یکی از ارکان اساسی دین عمل به حقه. حق یعنی چی؟ یعنی برن سراغ امام حق. اگر تو جامعه قاعده ای هست، فرمولی هست، قانونی هست، بر اساس نظر امام جامعه باشه. الالحق لا یعمل به و الالباطل لا یتناها عنه. حالا امام عدل نیست، امام حق تو جامعه نیست، امام کفر، امام ظلم، امام فسق، یعنی پادشاه و حاکم و طاغوت، فاسق و فاجر و فاسده. لا یتناها عنه، مردم زندگی میکنن، نهی نمیکنن از این که این امام اطاعت بشه، نهی نمیکنن، یعنی مردم رو برحذر نمیدارن از عصیان در برابر طاغوت، یعنی انقلاب نمیکنن، یعنی قیام نمیکنن. حرکت ابو عبدالله الحسین تو کربلا، یعنی این حرکت از روزی که از مدینه شروع شد، نه از مدینه، باز برگردیم عقب، برگردیم یکی دو سال پیشتر در منا، در موقف حج، وقتی که خواص رو امام حسین جمع کرد و همین موضوع رو بهشون تذکر داد، لا یتناهون عن منکر فعلوه، شما نهی از منکر نمی کنید. آهای علما، که حالا تو بحث امروز ما اگر برسیم عرض میکنیم، توی این حرکت ابا عبدالله الحسین، توی این خیزش، توی این قیام، شعار امسال ما این کلام امام حسین علیه السلامه که بالای سر منه: من کان منکم یصبر علی حد سیف و تعنل اسنه فلیقم معنا و الا فلینصرف عنا. یعنی امام حسین فرمود اگر آماده اید تیزی، طعم تیزی شمشیرها رو بچشید و ضربات و زخمها و صدمات نیزه ها رو تحمل می کنید، اگر می تونید پای این درد و داغ و زخم و التهاب صبر کنید، فلیقم معنا، حالا قیام کنید، فلیقم معنا، قیام کنید، و الا فلینصرف عنا، و الا اگر اهل صبر در زجر و زخم نیزه و شمشیر ندارید، انصرف عنا، فلینصرف، حتما برید، اینجا نمونید. یعنی من دارم این کار رو انجام میدم، تیزی تیغ ها رو تحمل میکنم، زخم های نیزه ها رو تحمل میکنم که چه کار کنم؟ که قیام کنم. که قیام برای چی؟ برای اقامه حق، برای ابطال باطل. ابا عبدالله الحسین حرکتش اینه، کربلا و عاشورای چنین اتفاقیه. بله، خیلی ها دوست دارن محرم و سفر با امام حسین فقط صفا کنن. چقدر آدم های ناشکرین، چقدر بیمرامن، آخوش میکشه برای امام حسین. اگر برای روزه امام حسین ما خودمونو بکشیم به خاطر چیه؟ یعنی گریه کنیم، گریه کنیم، گریه کنیم، بسوزیم، به خاطر چیه؟ به خاطر محبتیه که خدا بین ما و امام حسین ایجاد کرده. امیرالمؤمنین فرمود این محبت رو خدا ایجاد کرده قبل از خلقت شما به این عالم بیاید. یعنی یه سرمایه‌ای که داریمه. خب این باید باشه، این باید باشه، سرمایه‌مونه، باعث زلال شدن قلوبمونه، باعث پاک شدن گناهانمونه، باعث جمع شدن خیر و برکات و ثواب ها و خیلی اتفاقات دیگه است. ولی این یعنی حسین ابن علی رو فقط برای روزه و مصائبش خواستن؟ این یه انسان با مرام اینجوری نیست. کنار مقتول انسان قرار میگیره، فقط نمیشینه خوب گریه کنه، همونی که خوب گریه میکنه فریاد این مقتول و مظلوم رو بلند میکنه، همونی که خوب گریه میکنه، خوب خودشو میزنه، خوب سینه زنی میکنه، خوب مجلس برپا میکنه، خوب خرج میکنه، خون این کسی که مظلوم کشته شده رو زنده نگه میداره. یعنی مبارزه‌ای که برای اون مبارزه این امام خونش رو زمین ریخته رو ادامه میده. و الا دشمن حسین ابن علی پیروز شده. اگر تو جامعه حسین کشته شد، هیچ کسی راه حسین رو ادامه نداد، این یعنی پیروزی یزید. آقا مردم گریه میکنن، گریه کنن، گریه کنن. مگه کوفیان گریه نکردن؟ مگه شامیان گریه نکردن؟ انقدر قره نشیم، عجب نگیره ما رو. اینو برای شمایی عرض میکنم که اینجایی دا، اونایی که تو مجلس نمیان راجع به مجلس یه جور دیگه باهاشون حرف میزنیم، اونا یه بحث دیگه است. اما ماها که اومدیم یه وقت عجب نگیره، ما اومدیم، ما داریم یه کاری انجام میدیم. اولین کسی که مجلس روزه چند روزه، سه روزه برای ابا عبدالله برپا کرد خود یزید ابن معاویه بود، مجلس دارش هم همسرش بود، در شام هم این کارو کرد. بعدش هم دیگه حرمت و احترام اهل بیت،
اگر قرار باشه فقط برای ائمه بسوزیم و اشک بریزیم و گریه کنیم که باید بسوزیم و اشک بریزیم و گریه کنیم، اما تدارک خون امام حسین نکنیم، دشمنشو خوشحال کردیم. دشمنش چی میخواد؟ میگه من حسین رو بکشم تا اثری از مرام و راه حسین نباشه. اگه گریه کنه امام حسین راه حسین رو ادامه نده، کمک کرده به یزید. اگر قیام ابا عبدالله الحسین جهانی نشه، ظلم یزید جهانی میشه، ظلم یزید جهانی میشه. جهانی شد دیگه عزیزم، 1500 ساله. نگاه نکن به ایران، بله یک اعجاز عظیمی. 25 میلیون یا 27-28 میلیون تو اربعین شرکت کنن، ولی رفقا یه چیزی رو عرض بکنم، ما هنوز 1.5 میلیارد مسلمانیم. حرکت امام حسین هم حرکت برای و مخصوص شیعیان نبود. فرمود انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر و اسیر به سیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب. من مسیر پیغمبر رو دارم ادامه میدم، میخوام جریان امت پیغمبر رو اصلاح کنم، میخوام جامعه سازی کنم. بیانیه یه گام دوم، ما وارد 40 ساله دوم خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی شدیم. هر جای این جریان انقلاب رو نگاه بکنید، خصوصا از این به بعد، خصوصا از این به بعد، تنها جایی که میتونی ازش الگو بگیری بهش تأثیر بکنی عاشوراست. امسال اگر خدا به ما توفیق بده، بخش‌هایی از این بیانیه، یعنی عرصه‌های جهاد و مبارزه‌ای که آقا اماممون، فرماندهمون، جانشین ابا عبدالله در این زمان به جوانان دستور دادن رو بیایم بشینیم اینجا تو خیمه ابا عبدالله بررسی کنیم. جنگ رو باید تو اتاق جنگ بررسی کرد، جنگ رو تو اتاق دیپلماسی بررسی نمی‌کنن. به دیپلمات بگی میگه من یه کاری میکنم که جنگ نشه. گو پس هر وقت قرار شدی یه کاری کنی که جنگ نشه، تو وارد عمل شو. که البته باید به این دیپلماتی که این حرفو میزنه و رئیس جمهوری که این حرفو میزنه، میگه هنر این نیست که شما با همه دنیا بجنگید. خب کی با همه دنیا خواسته بجنگه؟ انسان نادان. کجا ما با همه دنیا خواستیم بجنگیم؟ این همه ارتباطات رو چشمتو باز کن ببین. سیاست کلان این نظام رو رهبر انقلاب تعیین میکنه طبق قانون اساسی، اگر به قانون اساسی پای بندی، و الا حقوقی که برای ریاست جمهوری میگیری حرام میشه. قانون اساسی میگه سیاست کلان نظام رو کی تعیین میکنه؟ امام، ولی فقیه جامعه. او در ارتباط با دیپلماسی و فضای سیاست خارجی چی میفرماد؟ حالا اینو میشینیم میرسیم انشاءالله، نمیدونم تو دهه برسیم یا نه، ولی یکی از عرصه های جهادی همین عرصه سیاست خارجیه که شما جوانها باید توش فعال باشید، نه 4 تا گوینده، 2 تا مقاله نویس، 3 تا استاد، نمیدونم این حرفا. جهاد عمومیه. آقا بیانیه گام دوم رو برای خواص و نخبگان صادر نکردن. امروز اگر کسی بخواد راه ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو ادامه بده، حتما باید تو میدان جهاد ورود کنه. فلیقم معنا، قیام کن با ما. قیام امام حسین امروز تو این 7 عرصه است، تو این 7 میدانه. آقا سخت میشه که، کربلا یه میدان بود، بله که سخت میشه، یعنی سخت‌تر از انتخاب امت اسلامی در زمان امام حسین، بله. این امت اسلامی الان 1400 ساله جلو چشمش داره خون ابا عبدالله میجوشه، تو انتظار داری ما رو خدا مثل اون امتحانی که کوفیان رو کرد امتحان کنه؟ 1400 سال چی میشه پس؟ لا یسکن و دمی حتی یبعث الله المهدی. ابا عبدالله میفرما تا مهدی من قیام کنه خون من میجوشه، یعنی 1400 سال تا همین الانی که با هم حرف میزنیم، حالا تا کی امام زمان بیاد نمیدونه، تا همین الانی که با هم حرف میزنیم، تا همین الان 1400 سال خون ابا عبدالله داره میجوشه. معلومه توقع خدا از ما خیلی بیشتر از کوفیانه، معلومه توقع خدا از ما خیلی بیشتر از اهل مدینه است. هرچی جلوتر میری عقول بیشتر رشد میکنه، بیشتر رشد کنه امتحانها سختتر و دشوارتر میشه. از بچه کلاس اول همون امتحانی رو نمیگیرن که از بچه کلاس دوازدهم میگیرن، از جوان کلاس دوازدهم میگیرن، فرق میکنه. شما میگید اسلام زنده است، بله اسلام زنده است، اسلام پویاست، بله اسلام پویاست. هرچی جلو برید سختتر میشه، عرصه ها دشوارتر میشه. آخه مقام معظم رهبری امام مسلمین یه دفعه ای 7 عرصه برای ما باز میکنی جلو چشممون، علمی، اخلاقی، اقتصادی، سیاسی، سیاست خارجی، استقلال، آزادی. میگه تو هر کدومش هم جوونا بجنگید. جوونا بجنگید چیه؟ خیلی ها اصلا تو این جبهه هنوز اعزام نشدن، خیلی ها اصلا از جوونا ورود نکردن تو عرصه سیاست خارجی. حالا اونجا تو عرصه سیاست خارجی امام مسلمین تعیین کرد قانون ما تعامل ضد نظام سلطه است، یعنی دیپلماسی هم وظیفه داره ضدیت با نظام سلطه رو. اینا میگن نه، هنر این نیستش که ما با جهان بجنگیم، هنر اینه که ما بتونیم جنگ رو تمامش کنیم. کی گفته هنر اینه که ما بتونیم جنگ رو تمام کنیم با کفر؟ چون سر جنگ ما با امریکا و اسرائیل دیگه، با کیه دیگه؟ با کسیه که مشکلش اصل نظام جمهوری اسلامیه. مسئله ما اینه دیگه، ما مسئلمون جنگ حسین با یزید امروز. ما برای محرم کار نکردیم. چرا؟ برای خیمه و عذاب و تشکیلات و روزه و مصائب به حمدالله کاری بوده که بوده و معارفم در حدی بوده که تا به اینجا رسیده، یه قیام حسینی آخر الزمان شکل گرفته، ولی خیلی ابعاد دیگه یه عاشورا دیده نشده. خیلیش همین الان یه دفعه 7 تا جبهه جلوی ما جمع باز شده، کدومش میخواییم بریم؟ بچه آجمونا از شما میپرسم، فریاد حلم ناصر ینصرانی حسین ابن علی در 7 میدان این زمان، همین الان تو زیارت عاشورا خوندی انیجعلنی معکم فی دنیا و الاخره. حسین جان من میخوام تو دنیا با تو باشم. حسین الان تو دنیا تو این 7 عرصه جهاد و مبارزه است. کجا میخوایی بری نقش ایفا کنی؟ کجا میخوایی بری طعن سرنیزه بچشی؟ کجا میخوایی بری تیغ تیز، لبه تیز تیغ و شمشیر رو تحمل کنی؟ تو کدومشون؟ تو هر کدومشون همین اتفاق ها میفته. ما از کربلا میخوایم حرف بزنیم وقتی میخوایم از گام دوم حرف بزنیم، از همه ی عرصه هاش. تو کربلا هم که نگاه میکنی میبینی همه جا برجسته است این میدان ها، مصادیق مختلف. حالا یکی یکی به اندازه این که فقط یه اشاره ای بکنیم که در دهه محرم وقتمون رو در میدان جنگ، اتاق جنگ برای جنگه. خیمه ابا عبدالله الحسین خیمه تدارک جنگ آقا، نه خیمه این که بیاد طرف حاجتشو بگیره بلند شه بره سر زندگی خودش، کاری نداشته باشه به این حسین، کاری نداشته باشه به جوشش خون حسین، یزید رو خوشحال کنه با اشکش. خوشحال میشه؟ بله. تو اگر اشک برای ابا عبدالله حسین بریزی که درش حرکت و جوشش و خیزش نباشه، یزید کیف میکنه، میگه دیدی چه ضربه ای زدم، دیدید چجوری امت اسلام رو 1400 سال زمین گیر کردم؟ نکرد. 1400 سال یهودی ها و مسیحی های دشمن دین، نه همه مسیحی ها، مشاورین یزید توی کاخ معاویه رو برید ببینید چه طراحی کردن که 1400 سال هنوز انتقام خون حسین گرفته نشده. چه طراحی شده؟ ما برای حسین کاری کردیم؟ اولین کاری که باید می کردیم انتقام ابا عبدالله نکردیم تو این 1400 سال. هنوز یزید داره حکومت میکنه تو عالم. هنوز داره یزید حکومت میکنه تو عالم. هنوز شما قافله اسرا میبینی؟ هنوز یمن کربلاست، هنوز غزه کربلاست، هنوز سوریه کربلاست، هنوز عراق کربلاست، بلاد مسلمین کربلاست، هنوز هست. یا کاری نکردیم برای حسین؟ یه وقت نبینیم، یه وقت نبینیم این کار قلیلمون رو. دوستان جوان که الحمدلله این جلسه 90% جوانه، 99% جوانه، برای امام حسین یه کاری بکنید، یه کاری بکنید، و الا مثل ما پیر میشید حسرت این جوانیتون رو میکشید. ای کاش من تو جوانی یه کاری کرده بودم، یه کاری کرده بودم، ای کاش تو جوانی یه کاری کرده بودم. فَلْيَقُمْ مَعَنَا، همین الان خوندی اَنْ يَجْعَلَنِي مَعَكُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. امام صادق تو زیارت امام حسین به زائر امام حسین یاد میده، زائر امام حسین از خدا بخواه با حسین باشی، من با تو باشم ابا عبدالله در دنیا. همین الان خوندیم، شما هم همش دارید میخونید این روزا، زیارت عاشوراست، همونی که 1400 سال خوندیم. فاسأل الله الذي اكرمني بمعرفتكم ومعرفه اولياءكم ورزقنا البراءه من اعدائكم ان يجعلني معكم في الدنيا والاخره. من از خدا میخوام حسین جان تو دنیا با تو باشم. ببینین دعا رو نکن، این زیارت عاشورا رو نخون، چون اگه از خدا بخوای با حسین باشی، حسین میگه معنا فلیقم معنا، باید با من قیام کنی، من ننشستم. چی داری ارزشمند تو این میدان بردار بیار فدا کن؟ علی اکبر داری؟ علی اصغر داری؟ رباب و ام لیلا و فاطمه و سکینه و رقیه داری؟ عباس داری؟ مسلم ابن اوسجه و حبیب ابن مظاهر و جون و بریر و عابس و داری؟ بیار. نداری؟ مسلمی تنها بیا. فلیقم معنا، بگی میخوام با امام حسین تو دنیا باشم، یعنی باید تو قیام باشی، یعنی تو قلب مبارزه باشی، چون امام حسین از قلب مبارزه خارج نمیشه. چرا؟ چون هنوز یزید هست. مثلی لا یا بای او مثلا، مثل من با یزید بیعت نمیکنه. بعدش چی کار میکنه؟ ابا عبدالله فرمود مثلی لای و بای او مثل توی مدینه، مثل من با مثل یزید بیعت نمی کنه. بعدش چه کار کرد؟ بعد راه افتاد رفت مکه، بعد راه افتاد رفت عراق، رفت کربلا شمشیر زد. یعنی اگه بیعت نکنی بعدش باید شمشیرم بزنی. هنوز رهبر شما جوونا و ما جوونای دیروز، هنوز رهبر شما دستور جنگ با یزید رو به شما صادر نکرده در میدان. یعنی آمریکا تا روز 14 خرداد مردم گفتن نه سازش نه تسلیم نبرد با آمریکا، آقا فرمود صبر کنید. فعلا دارم بهتون میگم مقاومت در موضعی که حق هست و هستید. من هنوز نگفتم نبرد، هنوز فرمان جهاد با یزید صادر نشده. کی باید زمینه رو برای فرمان جهاد با یزید صادر کنه؟ حسین ابن علی. حسین ابن علی الان شرایط رو نمیبینه. امروز جوونا این شمایید که باید کاری کنید. حسین ابن علی بگه علی اکبر شمشیر بکش. امیدی ما تو چه مرحله ای هستیم؟ ما تو اون مرحله مقاومتیم هنوز، منتها مقاومتمون هم نوعی جهاده، نوعی جنگه. مقاومتمون تو عرصه علم، تو عرصه اخلاق، تو عرصه سیاست، تو عرصه اقتصاد، خود این جنگه. چرا؟ چون دشمن میخواد مقاومت رو تو این عرصه ها بشکنه. اگر مقاومت کردی خودش جهاده، ولی جهاد اصلی هنو مونده. الان آقا تهدید میکنه اسرائیل و رفقا، تهدید کرد آقا اسرائیلو، گفت بزنی 10 برابر میخوری، تلاویب با خاک یکسان میکنیم. تهدید کردیم. چرا نمیریم تلاویب با خاک یکسان بکنیم؟ قال قضیه کنده بشه، بیت المقدس آزاد بشه. چون ما هنوز علی اکبر و عباس و ابن و جعفر و بریر و زهر نشدیم. هنوز من کان فینا بازلن مهجتم و بطنن علا لقاء الله نفسه نشدیم تا حسین بگه فلیرحل معنا. نشسته برای خودش تصمیم میگیره من زندگی چجوری کنم. چجوری کنی تو جنگ؟ مگه آدم ها خودشون برای خودشون تصمیم میگیرن؟ بگو من زندگی چجوری باید بکنم، شرایط امروزم چیه؟ اگر رفتم تو دانشگاه چجوری درس باید بخونم؟ اگر رفتم تو حوزه چجوری تحصیل علم باید بکنم؟ اگر تو هر حوزه ای ورود کردم چی؟ چرا؟ چون جنگم. چقدر ابلهن کسانی که بخوان این ملت حسینی رو از استکبار و امریکا و صهیونیست و اینها بترسونن. چقدر ابلهن، که البته بگیم ابلهن یعنی حسن زن داشتیم، سوء زنش ابله نیست، سوء زنش خائنه. حسن زن به اینه بگی نمیفهمه، اما سوء زن به اینه بگی میفهمه، داره یه کاری میکنه ترس رو القا کنه در جامعه ای که اصلا دلیلی برای ترسیدن نداره. دیدی بچه ها دوره هم دیگه جمع میشن یه وقتایی، فامیل، بچه های فامیل مثلا شب نشینی بزرگترها دارن حرف میزنن، اینا هم میخوان توی اتاق دیگه استراحت کنن، شروع میکنن از یه چیزای مخوف با هم حرف زدن، همدیگر رو از یه چیزای توهمی ترسوندن. بچه باشه کسی بترسه و بچه باشه کسی بترسونه، ولی آدم بزرگا نمیترسن. از چی بترسن؟ از تاریکی بترسن؟ تاریکی مگه لولو خورخوره است؟ یخرج هم من از ظلمات الی نور، کسی که پای ولایتی استاده از ظلمت خدا به وسیله امامش در میاره میبره تو نور. تو میخوای از چی این ظلمت بترسی؟ از چی بترسی؟ اذن لا نبالی بالموت. علی اکبر امام حسین خیالی ندارم از این که زیر این ضربه های نیزه و تیغ تیز پاره پاره بشم. ما برای امام حسین باید کار کنیم. نه، برای امام حسین کار کنیم یعنی چی؟ این چه ادبیاتیه؟ ما باید با امام حسین همراه باشیم، اگه راست میگیم، چون امام حسین کف میدونه. امام حسین مأموریتش 1400 سال پیش تموم نشده الان بره تو بهش استراحت کنه، هنوز که قیامت نشده ابا عبدالله بره تو بهش. الان اندرب به هم یرزقونن، یه مقام و یه منزلی ان شاء الله هممون بریم شهید بشیم اون مقامو ببینیم. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، نگفتن تو بهشت؟ بله، اینا بهشت رو خریداری میکنن، انفسهم و اموالهم به ان لهم الجنه، به ان لهم الجنه. یعنی کسی که به شهادت میرسه اون موقعی که بهشت و جهنم رو تقسیم میکنن اینو میبرنش بهشت، اما هنوز که بهشت و جهنم رو تقسیم نکردن، هنوز قیامت نشده. والا من از دین اینو نفهمیدم، اگر علما اینو فهمیدن به من یاد بدن که از همین الان تو قبر هر کی رفت جهنمی بود میره تو جهنم، بهشتی بود میره تو بهشت. نه بابا، ما تا خوندیم و روایات و آیات رو دیدیم عالم برزخه، بعد از عالم برزخ که معلوم نیست چند میلیون ساله، عالم حشر، عالم میزان، عالم حساب، عالم اینا همش عالمه، تا بعد میشه قیامت، صراط، بعد قیامت، بعد دیگه شما برید تقسیم کنن بگن اینا بهشتی هن اونا هم برن جهنم. ابا عبدالله الحسین علیه السلام امروز همراه میخواد، کارش تمام نشده که ما بخوایم برای امام حسین کار کنیم، ما باید با امام حسین کار کنیم، یعنی همراه امام حسین. فلیقم معنا، فلیقم معنا، همین بشینیم بگیم ابا عبدالله به اف یبی انت و امی و نفسی، پدرم فداد، مادرم فداد، انقدر بودن زمان ائمه که به ائمه میگفتن جوئل تو فداک، بدات بشم، به نفسی انت. اما همه اونایی که گفتن فداد بشم با امام حسین، با ائمه، با امام صادق، با امام باقر، با امام کاظم همراه شدن، نه به حضرت عباس. اگر توفیق بشه تو این چند روز به اذن الهی بشینیم اینا رو بررسی کنیم، همراه با حسین در جهاد علمی، همراه با حسین در جهاد اخلاقی و معنوی، همراه با حسین در جهاد اقتصادی، همراه با حسین در جهاد عدالت و مبارزه با فساد، همراه با حسین در جهاد عزت ملی در سیاست خارجی، همراه با حسین در جهاد مقابله با سبک زندگی غربی، همراه با حسین زندگی. و اگر کسی با حسین همراه نبود و با یزید همراه شد، ولا حیات مع الذل الا برما، ان شاء الله خود امام حسین دستمون رو بگیره ببره تو این میدان لا اله الا الله. به امام حسین علیه السلام برگشتن گفتن آقا جون نگران نباش، کوفیان درست مسلم و تنها گذاشتن، اما با شما یه جور دیگه عمل میکنن، آقا شما رو ببینن حسابی نظرشون بر میگرده. میدونی این حرف مثل چی میمونه؟ یاران امام حسین حرفو زدن و دوروبری های حضرت حسین، معلوم نیست البته اینایی که این حرف رو زدن چند تاشون تا تو کربلا موندن، چون این صحبت مال قبل از منزل زبال است. یه خبرایی از کوفه اومد، هنوز خبر قطعی نبود که دارن خیانت میکنن. آقا چه کار کرد؟ داشت همینجوری تأمل میکرد، عجب این هزار و این 18,000 نفر کجا رفتن، چی شدن، چجوری رنگ باختن، چجوری عوض شدن. ابا عبدالله الحسین علیه السلام برگشت فرمود پاشید، پاشید حرکت کنیم. رفتن یکی دو منزل جلوتر، رسیدن به منزل زباله. این اشتباه رو خیلی ها میکنن و الان مقام معظم رهبری، حالا شما انقدر اصرار نکنید اطاعت، امام زمان بیاد همه اطاعت میکنن. نه، همین اشتباه رو یاران امام حسین میکردن، گفتن مسلم بود کسی تحویلش نگرفت، حسین بیاد حل قصه. این یعنی نشناختن عمق فاجعه. عمق فاجعه چیه؟ اون چیزی که آدم ها تو ظاهر خیلی نمیبینن، تو باطن آدم هاست. دنیا طلبی، حب رفاه، اشرافیگری. والا به حضرت عباس تو این چند وقته آدم وقتی این همه فساد رو در بعضی کسانی که یه جاهای نفوذ دارن حتی همشون مسئول نیستن، نفوذ دارن در مسئولین، چجور در مسئولین نفوذ کردن؟ از نقطه ضعف مسئولین استفاده کردن، اونو وامدار خودشون کردن، همون کارهایی که معاویه کرد. این دزدها و سرگردن بگیرهای اقتصادی امروز، همین اختلاسگرا یه دفعه میبینی 10 تا 20 تا 30 تا نماینده رو با خودشون همراه کردن. چجوری؟ تطمیعشون کردن. اون نماینده اولش میگه خب باشه من این پولا رو میگیرم میبرم فلانجا خرج میکنم، منتها وقتی پولا رو میگیره میبره فلانجا خرج میکنه، از اون جایی که خرج کردن پول رو هم تو اون روستا و تو اون شهر برای این کارو میکنه جا پاش صفر شه، دیگه خیلی چیزای دیگر رو دقت نمیکنه. دقت نمیکنه. میگه من برای اینکه دوره بعد رأی بیارم الان پول میخوام. پول از کجا بیارم؟ مردم که پول ندارن به من بدن. یکی میاد بهش پیشنهاد میده، یه ذره میبینه ایمانش ضعیفه بهش پیشنهاد میده. کوفی مسلکا، ای معاویه مسلکا، میاد بهش پیشنهاد میده، میان انقدر بهت کمک میکنم، چیزی میخوای؟ نه آقا شما، من دیدم آدم خوبی هستی، برای رضای خدا اومدی تو میدون، برو این خرج کن. یه نوبت 100 میلیون 200 میلیون 500 میلیون 2 میلیارد 3 میلیارد، خدا پدرت هم بیامرزه، عجب پولی آوردی. پیش خودش فکر نمیکنه این پول رو برای چی داره این به من میده، اصلا این کیه؟ اگه این انقدر پول داره چرا تا حالا نگه داشته تو دست خودش؟ چرا به قبلی های من نداده؟ چرا یه جای دیگه خرج نکرده؟ چرا اومده سراغ من؟ غفلت. اون بعد از این که 10 بار این کارو کرد، این آیت الله بهجت میفرمود، قبلا براتون عرض کردم، تطمیع کردن یکی از راه‌های نفوذه. هی این ور تو قوه قضاییه، مجریه، مقننه، تو مراکز فرهنگی، شخصیت‌های فرهنگی و همه میبینین تطمیع همه جا کار کرده. عضو ارشد مذاکرات هسته‌ای تو دوران آقای جلیلی، اون دوران دولت قبل، الان بازنشسته شده، یک کتاب خاطره نوشته. قبلا 30 سال طول میکشید اینها اسرارشون رو لو بدن. قاعده دنیا اینه، بعد از 30 سال دیگه محرمانه ها میاد رو. الان 30 سال نشده ماجرای مذاکرات هسته‌ای، 30 سال نشده برجام، 30 سال نشده، میاد میگه دقیقاً، میگه ما چجوری مذاکره تو میز مذاکره فریب دادیم. بله، همین آقای جلیلی و باقری و همین آقایون رو، دولت قبل رو ما چجوری فریب دادیم اینها رو، نوشته، دقیقاً نوشته. و دولت بعد همون مسیر رو ادامه داد، یعنی مذاکره کنندگان بعد، دقیقاً شرح میده، میگه ما یه کاری کردیم اینا به اشتباه فکر کنن، اگه تحریم ها برداشته بشه مشکلاتشون رو اصلاح میتونن بکنن. ما اینو بهش پرداختیم، هی گفتیم تحریم برمیداریم، تحریم 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 تحریم، حواس اینا رو به تحریم پرت کردیم. خیلی حرف دقیقیه، این آدم رو باید وردارن از نظر امریکا، وردارن بیارن تو وزارت خارجه به درس بده به اینا. میگه ما حواس اینا رو با تحریم پرت کردیم، در صورتی که تحریم همون موقع دیگه کارایی خودش رو از دست داده بود، ولی ما به دروغ، به فریب همه مسائل رو به تحریم وابسته کردیم، اینا رو غافل کردیم از مدیریت بدشون، ناقصشون، از ساختارهای موجود غلط اداره اقتصادیشون، از قواعد و فرمولهای غلطشون، کاری کردیم به اینا توجه نکنن، تمام اهتمامشون رو بذارن رو میز مذاکره برداشتن تحریم. تحریم هم بر نداشتیم. چه اتفاقی افتاد؟ مدیریت غلط، ساختار غلط، قواعد غلط، اینا کلمات این آدم آمریکایی پای میز مذاکره است. میگه باعث شد کمر اینا تو اقتصاد بشکنه. و اینا نفهمیدن. بله اینا نفهمیدن. از روز اول امام ما فهمید، فرمود همه چی تحریم نیست. بیایید ساختار اقتصادی رو تنظیم کنید. بیایید. امروز مقام معظم رهبری تصریح میکنه، میگه آقای دولت شما الان رزمنده جهاد اقتصادی هستی، بیا طرح عملیاتی بریز، بیا کار کن، بیا جبهه سازی کن تو این جبهه.
منحرف میکنن افکار عمومی رو. کربلا هم همین کار رو کردن، اومدن کوفیان رو ترسوندن از یه چیزی که نیست. آخه یزید کسیه که بتونه لشکرکشی کنه جلو حسین. اینا برگشتن تو کوفه گفتن سپاه یزید داره میاد از شام. کدوم سپاه؟ کدوم جنگ؟ عبیدالله خبیث لعنت الله علیه خود شیطانه. نه، شیطانو درس میده. بی سر و صدا وارد شهر شد، همه فکر کردن فرستاده حسین ابن علی، بهش احترام گذاشتن، نقابشو بر نداشت بگه من عبیدالله هم. رفت تو پستش نشست، شروع کرد از غفلت مردم استفاده کردن، از فریب استفاده کردن. مسلم تنها شده حالا، مسلم تنها شده. به ابا عبدالله گفتن آقا جون، مردم مسلم رو تحویل نگرفتن، حالا فرستاده توه، تو بری تحویلت میگیرن، نگران نباش. خبر مسلم، خبر شهادت هانی و مسلم رسید، خبر این سه شهید رسید، قربون امام حسین برم که هیچ وقت فریب نزدیکانشو نخورد، قربون این رهبرم برم که هیچ وقت فریب نزدیکانشو نمیخوره و نخورده تا حالا. اگه خورده بود هیچی از این انقلاب و نظام نمونده بود، اگه گول خورده بود. امام حسین برگشت فرمود برید لشکر رو جمع کنید. افتن جمع کردن. کسی نمیدونست اون سکوت امام حسین وقتی به امام حسین گفتن کوفیان با شما این کارو نمیکنن برای چیه، داره الان آقا به چی فکر میکنه. سکوت امام حسین اون لحظه برای این بود، یاران من هنوز نمیدونید، هنوز نمیشناسید مردمو، یعنی هنوز نمیدونید نفس، شیطان، هوا، هوس، دنیا چه جوری میتونه ویران کنه. شروع کرد صحبت کردن. فانه قد اتانا خبر و فزیع قتل مسلم ابن عقیل و هانی ابن عروه و عبدالله ابن یقطر، این سه نفر رو کشتن. نامه رو در آورد امام حسین، خبر رسیده این سه نفر کشته شدن. قد خزلنا شیعتنا، شیعیان ما رو تنها گذاشتن تو کوفه. آقا امام حسین میشه نگینو؟ تو وقتی میگی شیعیان ما تو کوفه تنها گذاشتن، فرمانده ها کشته شدن، داری تو دل نیروها رو خالی میکنی. خب اینا فرار میکنن. امام حسین میگه اتفاقا اونی که اینجوری تو دلش خالی میشه باید فرار کنه. این حرف یعنی چی؟ این حرف یعنی رفیق، اگه بخوای برای ولایت باشی باید یه جوری ایمان تو قوی کنی، ببینی همه رفتنم تو دلت خالی نشه. شما این تجربه رو ندارید. شما هر رهبرتون هر وقت حرف زده گفته شما پیروزید. امام هم همینجور. ولی امام حسین فرمود شیعیان ما رو تنها گذاشتن. قد خزلنا شیعتنا فمن احب منکم الانصراف فلینصرف. هر کی میخواد برگرده، دوست داره برگرده، برگرده. غیر حرجن لیس علیه زمام. خدایا چه امتحانی کرد امام حسین. فرمود هر کدوم میخواید برگردید، برگردید، زمامی هم گردنتون نیست. یعنی اینجوری نیستش که من بخوام نگرتون دارم. لیس علیه زمام، زمام یعنی یه چیزی که شما رو نگه دارم.
امام حسین اینجوری مسئولیت اینا رو هم برداشتی که خب میره.
رفیق اینجوری بار اومدیم یه روزی امام به ما بگه تو تکلیف نداری ما وایسیم؟ چون الان داریم هی سعی میکنیم یه کاری کنیم تازه اهل تکلیف بشیم. اگر رسیدیم به یه جایی که امام گفت تکلیف نداریم و وایسادیم، اون موقع میشیم حسینی. میفرماد
نمیفرماد برید به من خیانت کردید جهنم میرید نه 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 میفرماد من احب منکم الانصراف فلینصرف غیر حرجن، حرجی بهش نیست، اشکال نداره، اشکال نداره، هر کی میخواد بره بره، لیس علیه زمام. الامام زمام الدین، یعنی شما از جهت دینی هم مسئولیت ندارید. من الان برداشتم، من امامم دیگه، باید شما رو نگه دارم، نگه نمیدارم، میگم برید. چه امتحان سختی. فتفرق الناس عنه و اخذوا یمینا و شمالا. 15,000 نفر تا امام گفت زمامی ندارید، مشکلی از جهت من حسین ابن علی نیست، حرجی نیست، برید. تاریخ می نویسه همه از چپ و راست رفتن. حالا فهمیدید سکوت ابا عبدالله برای چی بود؟ اگه قیام حق کجا داری میری؟ اگه این امام حق کجا داری میری؟ کجا داری میری؟ آقا آقا گفت برید اشکال نداره، بگی آقا. تو چرا نمیفهمی؟ تو چرا به این تشخیص نرسیدی؟ کجا میری؟ حتی بقی فی اصحابه الذین جاءوا معه من المدینه، فقط اونایی موندن که از مدینه با امام حسین همراه شده بودن، همه رفتن. تکلیف مدارا رفتن از کربلا، تکلیف و ابی عبدالله برداشت، گفتن دیگه میریم. حسین خودتی و جانت و زن و بچت و دینت. شیعه یعنی چی؟ شیعه یعنی تکلیف مدار. تو فکر کردی اگه میگی من امر امامم رو گوش میکنم شدی عاشورایی؟ یه جایی امامت اصلا میگه برو. ما هنوز رفقا اینجوری امتحان نشدیم. ما مطمئن باشید اینجوری امتحان بشیم معلوم نیست چند نفرمون باقی میمونه. ما اینجوری امتحان نشدیم. اماممون این همه لشکر، این همه سپاه، این همه قدرت، این همه عالم، همیشه هم گفته شما پیروزید، واقعا هم پیروزیم، داریم میریم جلو، روز به روز هم بر قدرتمون افزوده میشه. رفقا گول این شرایطمون رو نخوریم، نریم رو قلبمون کار کنیم تا ایمانمون زیاد بشه، سر بزنگا اماممون رو تنها نذاریم. اینجا رو باید قوی کرد، قلب رو باید قوی کرد، ایمان رو باید قوی کرد. خدا مسلم رو گذاشته جلو چشم ما. مسلمم یه جمله بگم، مسلمم سر راه تو مسیر یه جا پاش لغزید، گفت ابا عبدالله میشه برگردم من؟ این مسیر ته نداره ها. چقدر این مسلم عزیزه خدا، چقدر مسلم ابن عقیل این شهید بزرگوار عزیزه خدا. خدا به اون یار امام حسین به یارانش فرمود هر کی دوست داره بره بره. مسلم میگه تشخیص من الان آقا جون اینه که برگردم این مسیر، اونم کوفیان، شما هم که کوفیان رو میشناسی، اینا خیانت به امام حسن کردن، خیانت به امام حسین کردن، مسیرم صعبه، الان همراهان منم از گرسنگی و تشنگی از دنیا رفتن، بذار برگردم پیش خود ابا عبدالله با هم دیگه بریم تو جنگم همراه دستم. آقا فرمود نه برو، برو مسلم، امام حسین داره با تو یه پرچمی رو بلند میکنه که هیچ کس دیگه ای جز مسلم نمیتونه بلند کنه. چه پرچمی رو بلند کرد با مسلم؟ آقا 18,000 نفر، 18,000 نفر یعنی اقلن امروزی حساب کنیم اقلن 15 لشکر، 12 لشکر، 13 لشکر، 16,000 نفر دور مسلمی که مسلحشون کرده بود، همه تنهاش گذاشتن. خب تو باشی چه کار میکنی؟ میگی ای نامردا چه کار میکنی؟ میمونی تو کوفه؟ معلومه نمیمونیم. میگه خب الان همه لشکر هم که تار و مار شدن، همه رفتن خیانت کردن، یه کوفه است یه خیانت بزرگ، من برای چی بمونم؟ برم از کوفه بیرون، برم برسم به ابا عبدالله، هم بهش بگم اینا خیانت کردن، هم این که تو سپاه ابی عبدالله باشم. ولی مسلم فهمید الهی فدای درک مسلم ابن عقیل بشم. بی خودی پیغمبر قبل از به دنیا آمدن مسلم نمی فرماد من مسلم و دوستش دارم. در همراهی با حسین، بابا مسلم ابن عقیل کوفه است، حسین ابن علی کربلا هنوزم نرسیده، پیغمبر چرا میگی همراهی و دوستی با حسین؟ چون تنها، دقت کنید بچه ها رفقا جوونا، چون تن اینا قواعد کربلاست، چون تنها موندن مسلم در کوفه عین شمشیر خوردن مسلم کنار ابی عبدالله تو گودی قتلگاهه. چرا؟ چون امام حسین گفت مسلم برو بر نگرد، برای بار دوم دیگه مسلم نگفت برگردم، دیگه نگفت تشخیصم اینه برگردم، گفت باید بمونم تنهایی کشته بشم. چرا بمونی تنهایی کشته بشی؟ تا قیام قیامت بدونن، قبل از این که گوش بده، قبل از این که 72 نفر کربلا کشته بشن، یک کربلایی تو کوفه درست شد با یک کشته. نهایت با 3 کشته، عبدالله ابن یقتر و هانی ابن عروه مسلم. حالا اون دوتای دیگه در همراهی کشته شدن، ولی در اصل کوفه کربلایی با یک مسلم است، یک مسلم بیار. تو تاریخ نوشته تو کوچه ها آروم آروم قدم میزد، انقدر راه رفت مسلم تشنه شد، کنار دیوار نشست، توعه سرشو از خونه بیرون آورد، منتظر بچهش بود، بچه ناخلف. ای خدا به ما از این بچه های ناخلف نده، اگه دادی مرگشو برسون. میترسیم آمین بگیم؟ ای خدا مرگ بچه ما اگر ناخلفه برا شیعه آل علی و دین آل علی برسون. دلتون نمیاد آمین بگید؟ سخته، بچمه. تو خودش خیلی ارادت داشت به پیغمبر و آل پیغمبر، مسلم رو آورد خونه، ولی پسره که اومد خونه مادره گفت به بچه، میدونه بچهش ناخلف و نامرده، بهش نگفت. یه دفعه ای بچهش فهمید مسلم تو خونه است، رفت لو داد و ریختن مسلمو کشتن. همینجوری هم فردا مسلمو میکشتن. چرا باید یه جوون اینجا انقدر خیانت بزرگ بکنه؟ جوون تو میتونی از خانواده مذهبی باشی، اما اگه به داد دینت نرسی و بشی خائن مسلم کش، حرامزاده نبودنی که مسلمو لو داد، تو میتونی مسلمو بکشی. همه ما استعداد حسین کشتن رو داریم، چون ان نفس لامارتون به سوء الا ما رحم ربی، مگر خدا به ما رحم کنه. حسین جان آمدیم تو خیمه تو برای اینکه نجات پیدا کنیم، تو لشکر دشمنت نباشیم آقا. این محرم تکلیف ما رو روشن کن، یه مهر بزن رو قلب ما، بگو او دیگه مال ما شد. اینو بگیرید جوونا. مسلم تنهایی انقدر راه رفت و آمد و اینها تا خسته شد، تشنه شد، آب و توعه بهش داد، گفت آقا چرا نمیری خونه؟ زن و بچت منتظرن کوفه، حکومت نظامیه. مسلم گفت من جایی رو ندارم برم. مسلمی که تا همین نماز مغرب و عشا 1000 نفر رو داشت، جایی ندارم برم.
مثل مرغ بسمل منتظر لحظه شهادتش برسه. خدایا چه عظمتی داره مسلم، چی کار کردید؟ وقتی مسلمو کشتید حسینو کشتید، که اولین کسی که ابا عبدالله تو کربلا فرمود لا خیر فی العیش بعد هؤلاء،